قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست، دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی.
پس فردا
هر لحظه خورشید آشناس، آن سوی فردا میدوی، تنها بیا با ابرویم، از قطر دریا میشویم. پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن.
سلام به همگی، اینجا رادیو پس فردا شماره 411 است. امروز دوشنبه 6 شهریور سال 1391. اونایی که تکرار برنامه رو میشنون، سه شنبه 7 شهریور میشنون. موضوع این هفته رادیو پس فردا تهرانه، راجب تهران حرف میزنیم و امروز قومیت های تهران نشین، انقراض آرام آرام تهرانی های اصیل و مهمان های راحت تر از صابخونه. بیانیه شماره 411. اعلام می‌داریم تنوع قومیت‌ها در تهران به شکلی است که شاید بتوان تهران را یک ایران کوچک شده دانست که قومیت‌ها و لهجه‌ها و مردمی از شهرستان‌های مختلف بعد از سال‌ها این را یاد گرفتند که چگونه در حلق یکدیگر زندگی کنند و در داخل زندگی یکدیگر هم موش و هیچ جانور دیگه‌ای ندوانند. امضا قومیت بازهای بدون لهجه تهرانی الاصل شهرستان برای رادیو پس فردا. و میدونیم که الان اکثرا تو ولایت‌های خودتون هستین، میگیم به همه تهران نشینای تهران دوست اصالتاً مال یه جای دیگه باحال. عزیزان در ولایات مربوطه حالشو ببرید، تهران امن و امان، همه مهمونا دارن میان. آخه ببینید حیوانکی‌ها، مقامات حق داشتن شما رو بیرون کنن از تهران دیگه. مهمون رو دروایسی دار داشتن اونم از نوع خارجیشون هم 7000 تا. شانس آوردین نیومدن بگن هر کی باید یه اتاق از خونه‌شو بده به این عزیزان. آخه 7000 نفر کارناوال مگه؟ 120 تا کشور، هر کشور 10 نفر هم میان میشه 1200 نفر. دی 7000 تا دیگه تقریبا نمیدونم کجاشون در آوردن. خانم آقای دختر، خانم آقا پسرا، ما شنیدیم مثلا اگه از عراق مثلا راه بیفتی بیای به سمت تهران، چند جا میگردنتون، حسابی هم میگردنتون. یعنی میخوایم اینجا به شما مسافر عزیزی که میخوای بیای تهران تو این چند روز، تو میتونی تحمل کنی بگیم؟ میتونی؟ تو صبرشو داری؟ تو میتونی تحمل کنی؟ آخه میگن تو ورودی های تهران هم اگه قیافه آدم از نظر عزیزان هم چیزت تابلو باشه برات میگردونن، میگن دیگه ببخشید دیگه. البته منظورمون این نیست که شما تروریستینا، ولی خب قیافتون تابلوه دیگه. من فکر کنم مثلا آرتا رو حتما برمیگردوندن اگه اونجا بود، واقعا تابلو قیافش دیگه، یه فریم کم داره بندازیم دورش، انقدر تابلوه. و متاسفیم براتون، میگیم به دولت مردایی که تو تهران سرشون به مهمون بازی گرمه، در حالی که زلزله زده های آذربایجانی عزیزمون هنوز یه همچین مشکلاتی دارن.
دو تا پتو دادن، سه تا نفرن اینجا.
من الان اونجا میخوام مثلا وسایل من از زیر آوار در بیارم، بو نمیذاره. خب بوی همان میکی مشکلی نیه
توضیح شده کمه نمیرسه به
این بومی که اینجا هیلمه شده اینا را بیا خوش کنیم بذاریم تو اون پنج روز بعد بخوریم اینو
داخل اتاق چادر رو بگیم
نه
امکان دادن بشون همه مشکل نه
بله واقعا اینها درد و دلهای اهالی روستا از ده ها روستایی که توی آذربایجان تخریب شده و واقعا متاسفیم برای دولت مردهایی که گفتم تو تهران سرشون به مهمونای خارجیشون گردن.
آقا من میخواستم از این استاندار حریص و تبریزی گلایه کوچیک بکنم، بگم که برادر من، دوست من، عزیز من، چرا این چند نفری که رفته بودن به زلزله ها کمک کنن، شما آزادشون کردید با وثیقه؟ اینا دشمن ما هستن، اینا به حرمت امام و به حرمت آقا خامنه ای اصلا بیدید شما چی کار کردن؟ ایشون به ایشون توهین کردن، حق حرمت کردن به ایشون، ایشون رفتن به زلزله های آذربایجان کمک کردن. خدایا مملکت گل و بلبلی داریم، ما چهار تا جوان بدبخت از زندگیشون زدن رفتن اونجا کمک کنن به این زلزله، بعد اینا رو میگیرن بعدا با وثیقه ولشون میکنن. شانس آوردیم اعلامشون نکردن.
بله واقعا ممنونم از تماس شما و خوشحالیم که باز هم با شما هستیم با یه برنامه دیگه رادیو پسوردا و این هفته راجع به تهران حرف میزنیم. هرچند که الان هنوز تابستون پاییز نشده ولی به همین مناسبت موضوع تهران یک بخشی از یک ترانه رو تقدیم شما میکنیم که طوفان خونده به اسم پاییز تهران.
خوشا تهران و شوق و شور حالش، خیابان‌های پر از چول و چالش. خوشا تهران و روز و روزگاری که خاطر خوش بود از شرح حالش. هوایش آری از اکسید و کربن، زمینش جایگاه اهل حالش. از آن آب کرج هم پاک و شفاف، صفای شرب آن آب زلالش. خیابان ها همه خوشنام و نیکو، نه عکس بد قواره رو بیفالش. شد دیو آمد سیاهی با خدا ورد، همه شادی کنان از ارتحالش. تبرجگاه هایش گشته اشغال، شده جولانگه گرگ و شغالش. از آن روزی که ملا حاکمش شد، شد آقا کوه پیمای جبالش. سرهای رشید و سرب قامت، دل و دین برده دختر با جمالش. بگو فرشی حیف از شهر تهران، که شد این گونه آخوندی وبالش.
ممنون و آورین به پژمان عزیز که همیشه به هر حال لطف میکنه و راجب موضوع برنامه، موضوعات که راجبش حرف میزنیم، شعر موضوعی میگه برامون. اما کاملیا، فریبا، کاظم، علی، آرش، بابک، هومن، هوتن، الیاس، متین، شهریار، بهزاد، رامین، عباس، روحی، سورنا تعدادی از برابچه فیسبوکن. میلاد تو فیسبوک گفته مخالفم، موضوع خوبی نیست. بابک گفته موضوع خوبیه، اگه تو تهران همون تهرانی های اصیل بودن تهران هم جای خوبی بود، دیگه همه گرگ نمی شدن، دیگه فقر حکم نمی کرد، دیگه ترافیک نبود. چه ربطی به ترافیک داره؟ امین تو فیسبوک گفته خداییش دیگه خیلی دیره واسه این بحث. یاشار تو فیسبوک گفته این موضوع هیچ ربطی به قومیت‌های خاص نداره، اشکال مدیریتی و ساختاری کشور هستش، لطفا در اجرای برنامه دقت لازم رو داشته باشین. خیلی متشکرم که شما به ما یادآوری کردین. عرفان گفته فرشی تهرانی و شهرستانی نداره که کل و مجمعین داریم منقرض میشیم. آنایتا از شیراز اسمس داده، سحر از اصفهان، مصطفی از اصفهان بازم. بله نیلوفر از نیشابور، لیلی، یلدا از تهران، اولی اولی هم ایمیل دادن. شادی هم از شیراز گفته آهنگ همه رو گذاشتی غیر تهران مال منه زدبازی، اونم بذار. خب اتفاقا گذاشته بودم امروز پخش کنیم ولی دیگه نشد. فردا پخشش میکنم. اسمس بود این شادی از شیراز اسمس داده بهمون. بنده افسردگی مزمن دارم، اسمم رو بخون تا شاد گردم. محمود از فولادشه، شاد شدی محمود جون، خیلی نوکرتم. پسفردا@radiofarda.com ایمیل ماست، 2420-603-87-41-50 اسمس مونه. صفحه فیسبوکمون facebook.com/radio_پسفردا و تلفن های پیامگیرمون 2420-22-11-24-133 و 163. و شماره تلفنی که برای اونایی که از ایران تماس میگیرن 2420-226-21-79-39.
آرام طرز دریا، مواج طرز طوفان، شهری به نام ایران، قلبی به اسم تهران. تبار البرز ای زاده دماوند، در کوچه کوچه هایت مردان همیشه مردان.
قومیت‌های تهران نشین، انقراض آرام آرام تهرانی‌های اصیل و مهمان‌هایی راحت‌تر از صاحب خانه. شاید حتی بین خودمون هم چیزی که در مورد تهران خیلی معروفه، همیشه دربارش حرف می‌زنیم، اینه که تو مردمی که الان ساکن تهرانن دیگه تهرانی اصیل، یعنی کسی که جد اندر جد تهرانی بوده باشه، خیلی کم پیدا میشه و در عوض تا دلت بخواد از اهالی شهرهای دیگه ایران توی این شهر درندشت میتونی پیدا کنی. انواع زبانها، لهجه‌ها، فرهنگ‌ها که به نحو عجیبی توی تهران کنار هم قرار گرفتن و دارن هر جوری که شده توی این شهر زندگی میکنن. حالا امشب یکم بیشتر درباره این تنوع قومیتی تهران از جنبه‌های مختلف حرف بزنیم. بریم سراغ خوبی‌ها و بدی‌های زندگی دور همی جمعی از مردم ایران در تهران. اولیش تمرین تحمل یکدیگر. خانم آقای دختر، خانم آقا پسرا، چه بخوایم چه نخوایم، این وضعیت چند قومیتی بودن مردم ایران باعث شده که به طور ناخواسته ساکنین تهران خودشونو برای مواجهه با انواع و اقسام فرهنگا آماده کنن. یعنی مثلا اگه رفتی خونه دوستت، یهو میبینی مثلا طبق سوم خونهشون صدای بلند موسیقی کردی میاد و مردم ای دارن با یه زبون خاصی فریادهای خوشحالی خودشونو بیان میکنن، شما نباید تعجب کنی. میپرسین از دوستتون، میبینین بله به 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 عزیزان در طبقه سوم کرد هستن، الان هم عروسی دارن. شما هم که ماشاءالله کمرو، پا میشین میرین همجی مستقیم وسط مجلس ببینین چه خبره. میبینین به به خانوماشون بعضا لباسای خیلی خوشگل کردی پوشیدن، این رنگی رنگی ها، بعضیشون هم نش لباس شبای غیر محلی و آقایون هم بعضیشون محلی. اون وسط آقا دارن با یه آهنگ خوشگل کردی رقص کردی میکنن. این رقص هست کنار هم پهلو به پهلو وای میسن، دست میندازن تو دست هم دیگه، بالا پای میپرن با دستمال و اینا. آخ چه خیلی باحاله این رقصشون، خیلی قشنگه. حالا اینکه الان شما به عنوان مهمون همسایه عروس خودت انداختی وسط صف، داری با بله دختر کردا میرقصی، رو ما فقط میذاریم به پای اینکه مشتاق انجام تبادلات فرهنگی هستی شما با دیگر قومیت‌های ایرانی. بله ما همیشه نیمه پر لیوانو میبینیم، به جان شما، شما راحت باش.
سلام و تو شاد احمد و خود و ایالت و قطعن و یبیشم شاد احمد خوش و حالت سلام و مهمان ایلت و قوم و کس و کارت اوانی که خدمت کن امروش می رسه یارت عرض و یرگسی گر فای صفره افنیشی بعد تو شاد احمدی جور سرکار بپوشی عرض و یرزوانه یه روش عروسی بکی یسخانه می بگهری و ماه اصل بوی شزه رسم و چومزه حاکی هنس درکم و دخه او بشکزه هر کس که مجرده چو مخرگ خزه و چو مخرگ خزه. موسیقی
حسی جان سلام، مدیریت تهران رو بسپر به دست اوس محمود، ببین چه گندی میزنه، همونجور که میخواد مدیریت جهان رو اداره کنه الان با این اجلاسی که برپا کردم.
بله خیلی ممنونم از تماس شما. خب اما حتما میدونین که تو این روزای بعد از پایان ماه رمضان، در حالی که تهران داره به سمت، یعنی رفته دیگه به سمت تعطیلی مطلق تا اجلاس سران عدم تعهد هم برگزار بشه و جمهوری اسلامی حد اکثر استفاده خودش رو از این اجلاس بکنه، یه اتفاق خوب سینمایی هم افتاده، اونم فروش بالای فیلمی مثل کلا قرمزی و بچه ننه است که چند باری هم کامران راجبش صحبت کرد، که احتمالمون میره که این فیلم هم به یه رکورد فروش میلیاردی دست پیدا کنه، بلکه هم کرده باشه، حالا از کامران میپرسیم. اما خبرگزاری، حالا من به این کارا کاری ندارم، خبرگزاری با نمک های ایران، یعنی خبرگزاری فارس که همیشه ما اینجا ذکر خیلیشون رو کردیم ولی ظاهرا داستانمون با هم تمومی هم نداره، تو خبرگزاریشون یه گزارشی رفتن با تیتر خطر کلاه قرمزی برای سینمای ایران، و توی اون گزارش هم حمید جبلی و ایرج طهماسب سازندگان این فیلم و اصلا خالقین این مجموعه کلاه قرمزی رو رؤیا فروش خطاب کردن و گفتن اونا برای سینمای ایران خطرناکن و دارن با کمترین زحمت کار میکنن و مردم رو با خاطره هاشون سرگرم میکنن. البته ما از طرف مردمی که میرن فیلم کلاه قرمزی رو میبینن معذرت میخوایم که اینقدر باعث شدن بچهای فارس ناراحت بشن، احساس خطر بکنن بابت سینما ایران، و همچنین از طرف سازندگان مجموعه و فیلم کلاه قرمزی هم که دارن با رؤیا فروشی و خاطره پراکنی مردم رو تلکه میکنن هم همینطور. آقایون طهماسب و جبلی، خب برید یکم از هنرمندان بزرگی مثل همسال آقای دهنمکی یاد بگیرین، اینقدر خوب فیلم میسازن و با ساطع شدن بوی باقالی از جنگ و جبهه هر مدل شوخی چرکی میکنن، تازه وقتی هم فیلمشون میفروشه بچهای خبرگزاری فارس اشک تو چشماشون جمع میشه، انگار تو عملیات پیروز شدن. یا مثلا یه فیلم زیبایی مثل قلاده های طلا که مورد عنایت کلیه ی عزیزان قرار میگیره و با اون طنز زیباش همه جنبش مثلا مردم ایران رو به سخره میگیره، از اینا برین یاد بگیرین. خب یعنی چی که برنامه شما تو تلویزیون شده تنها دلیلی که خیلی از مردم از کانال‌های ماهواره‌ای به سمت تلویزیون میان، بعد که تموم میشه برنامه‌تون دوباره برمیگردن به ماهواره ها؟ خب میسوزه دیگه عزیزم، نکنین این کارا رو. این عزیزان اصلا طاقت سوخت و سوز اینجوری ندارن ها، از ما گفتم بود. اما قبل از این که با کامران صحبت بکنیم، البته کامران پشت خطه، کامران جان سلام.
سلام، من هستم.
خوبی؟ قبل از این باید بگم یه اتفاق دیگه ای هم حالا افتاده که خود کامران توضیح میده. قبل از این که توضیحشو بده اول این صداشو بشنویم.
اسمشون چیه؟
اسمش جگره، جگر.
آخه جگر جان،
این اسمش چیه؟
اسمش جگره، جگر.
من جگرم، جگرم، جیگرم.
خیلی خوب، همه همسایه‌ها و هزار تا فکر میکنن ای میگه
توی این خونه یا جای منه یا جای این خر.
من خر نیستم، من خر نیستم، من خر نیستم.
ببخشید جسارت کردم، شما عقابی، شما پروانه ای، اصلا شما فامیلی، من خرم که اینجا میبرم.
خب کامران در خدمتیم، برو بریم
خدمت از ما. اولا مثل خبرگزاری فارس بچه هاشون برن از اون آقا بزرگشون یاد بگیرن آبا احتمالا بریزن جایی که میسوزه، این اولش. بعدش هم این که امروز توی خبرها اومده بودش که این شخصیت جگر که توی این
جگر، جگر خرابش نکن کامران دیگه، جگر نه جگر.
آره شخصیت های کلاه قرمزی 91 بودن، این از تلویزیون وقت بازپخش شده حذف شده، بعد خبرنگار میراث فرهنگی رفته پیگیری کرده، خلاصه روابط عمومی شبکه دو گفته که این ممنوع التصویر، جگر دیگه حق پخش شدن نداره چون به دلیل بدآموزی و بدآموزی داشته، رفتارش، حرف زدنش، اینجور چیزا،
و اصلا چون جیگره احتمالاً یه بحثی هم هست جیگره.
ببینید این یه احتمال، شاید هم مست گرفتنش بروز نمیدن، شاید هم این ماجرای محمود بصیری گفته بودش که من شبیه احمدی نژادم، نمیذارن تلویزیون کار کنم.
اینم شاید شبیه کسی
شبیه کی، البته من اسم نمیارم، ولی این صدایی که الان پخش شد شبیه یه کسی که بعضی وقتا جمعه میاد تو نماز جمعه اینجوری دادی بیداد میکنه، اسم نمیارم ببخشین. اگه وقت دارم یه خبر کوتاه دیگه هم بگم.
بله بله.
این خبرم اینه که آلبرتو باربرا رئیس جشنواره فیلم ونیز گفته که این جشنواره از جعفر پناهی سینماگر ایرانی دعوت کرده که در هیئت داوران فستیوال سینمایی باشه. میدونه که این جشنواره 69مین دورش 29 آگوست یعنی چند روز دیگه تا 8 سپتامبر برگزار میشه و جعفر پناهی هم سال 2000 فیلم دایرش در این جشنواره برنده شیر طلا شده و گفته اگه نذارن جعفر پناهی بیاد ما به احترامش یک صندلی خالی در هیئت داوران خالی خواهیم گذاشت.
ممنون و متشکر از کامران. تا فردا.
تا فردا خدا نگهدار.
پس فردا.
داش خدا میگم سی درست اینترون کای وقتا خیلی رو اعصابم و این شلوغ بلوغی شادم رو دیوونه میکنه ولی خداییش واسه ما دیگه دلکندن از این شهر هم اصلا راما نداره. خداییش دوستش داریم دیگه، هر چی دیدیم تو همین شهره بوده دیگه. بذار ببینیم این خانومه کجا میره. جونم خواهرم کجا به سلامتی جونم دردش خیابون دردش دیگه میشه 6 تومن از اینجا. بفرما بالا. نه بابا گرون نیست به خدا، کرایش خواهرم. بفرما بالا. یا علی مراقب باش خواهرم، کرایه میدی در عوض با تاکسی میری امرو امون. ما هم داداشتون در خدمتون هستیم دیگه. بله خواهش میکنم وظیفمون آمزی دیگه، ما هم شغلمونه نون زن و بچه رو میبریم سر سفره از این کار. خدا به شما هم سلامتی بده خواهرم که واقعا از همه چی مهمتره. جدی میگم به مولا چی یعنی میلیون میلیون ضرر مالی پالی به آدم بخوره اما یه موثر یکی کم نشه که اون لامصب هم پول میبره همزونو. حالا ما هم که خودمون کسل کسلیم دیگه، موی نمونده دیگه کسی بخواد بکنه. ولی میگم تی این زن و بچه و دوست آشنا رو فقط و فقط تی بده سلامت. این روزا تو این تهران هم که دیگه نفس میکشی برای حکم بیمارستانی شدن خودت امضا میکنی خواهرم با این وضع هوا. حالا ما راننده تاکسی ها با این شغل عتیقهی که داریم و این همه اعصاب خوردی که تو ترافیک و تعمیرگاه و سر خط و ته خط بلا نسبت شما با بعضی از مسافرام داریم، یعنی سر از تیمارستان در نیاریم خوبه والا. والا یا خواهرم اینم دردشت من این بغل وایسم شما راحت پیاده شی. آها بفرما خواهرم، مهمون ما با شما. شما هم همینطور، شما همیشه سالم باشین. چشم چشم قربونشو بفرمایید. یا علی این هم از این. ای بابا داشتی که طلبه از قبل از تیمارستانی شدن تی حلواشو بپزن، یعنی اصلا حوصله خوابیدن تو اینجور زها رو نداره. آقا داشتی اینجوریه. ای بابا عذب دنیایی ها. ای بابا
تابا
هرختنون من دادین اختر مذبم دادین
دیریگون
حالم که زندن سر منم گزم سن
تابا یوخ دیریگون رادیو سه.
اما داشتیم راجب خوبی ها و بدی های زندگی دور همیه این جمعی و اینا توی تهران صحبت میکردیم. تضادهای فرهنگی بعدیشه. بله بله درسته که این گوناگونی فرهنگی سری جذابیتای رو ایجاد میکنه، آدم کیف میکنه وقتی این ظرافتای فرهنگی دیگران رو میبینه، ولی نکته اینه که گاهی هم تو فرهنگای قومیتای مختلفی مسائلی هست رو اعصاب دیگرانه. مثلا چی؟ مثلا فلان قوم ایرانی اصلا به صورت طبیعی خیلی عادی آقا عادت دارن تو خونه با صدای بلند حرف بزنن، اصلا مدلشونه فرهنگشونه. یعنی اگه میخواد بگه اکبر اون بشقابو بده من، آقا یه جوری میگه هفت تا خونه اونورترم میفهمن. حالا تو شهرستانا خب معمولا خونه‌ها بزرگن، مردم به این چیزا عادت دارن، اوکی خیالی نیست. ولی تو آپارتمان‌های تهران مردم تو حلق هم دیگه زندگی میکنن، یهو با همین ندای اکبر اون بشقابو بده آقا سه تا سالمند سکته میکنن، چهار تا نوزاد تازه به خواب رفته بعد اونق شروع به ونگ ونگ میکنن، آقا کلی شهر به پا میشه دیگه. یا مثلا میدونین تو خیلی از مجتمع‌های آپارتمانی توی تهران دعوای همیشگی ساکنین بر سر اینه که باید کفششون رو مثلا تو راهرو در بیارن نگه دارن یا اینکه ببرن تو خونهشون، اینو هست همیشه ادامه داره. اینا هم همش برمیگرده به ریشه‌های فرهنگ این مردم و گاهی همین مشکلات هم باعث میشه شر به پا بشه بین این آدما، اونم چه شر.
الو سلام آقای منافی، من به اشتباهات هم از اصفهان زنگ میزنم. من نمی خواستم اون داستان دنباله داره این که شرمین کیه شرمین کیه شرمین کجاست شروع کنم، ولی فقط می خواستم جهت اطلاع شنونده‌هاتون بگم شرمین خانوم یه خانم خیلی خوش صداییه و دوبلور توی سریال خیلی مهم و خیلی جذابی صحبت کرده، جای شخصیت خیلی جذابی صحبت کرده و اگه جرأت داری تلفن من پخش کن من فردا بگم اسم اون سریال چیه، اسم اون خانم چیه. فقط همین رو بگم که با آقای منافی بزرگ همکارم خانم شرمین خانوم.
خیلی ممنونم از تماس. حالا چرا انقدر عصبی و اینا بودی؟ من متوجه نشدم چرا انقدر ناراحت و عصبی و خیلی به خودت کنترل کن تو رو خدا. بچه‌م که جرأت داری اینو چرا خط و نشون میگی؟ مگه چیز بدی گفتی؟ خب تلفنتو پخش کردم، حالا شما فردا مثلا اگه حدست اینه که مثلا کیه خب زنگ بزن بگو مثلا اسمشو بگو اسم سری. حرفی نداریم که. شرمی خانم بفرمایید. بفرمایید.
والا تو شرکت ما که مسائل قومیتی بیداد میکنه، یعنی شرکت تشکیل شده از چند دسته و فرقه، درست این هیئت‌های عزاداری هست که تابلو میزنن مثلا تفرشی های مقیم تهران، اینجا هم ترک های یه دستن که بزرگترین دسته رو تشکیل میدن، بعد دیگه دو سه تا لور هم داریم که با هم گروه تشکیل دادن، چند تا شمالی هم هستن که تا به هم میرسن میزنن زبان اصلی و میرن بالای منبر. فقط من بیچارم که وسط این گروه های قومیتی موندم و عضو هیچ کدومشون هم نیستم. اینه که از همون روز اول پرچم سفیدو بردم بالا و اعلام بی‌طرفی کردم و سعی کردم با همه دوست باشم که اتفاقا جوابم داد. الان من با ترکا و لورا و شمالیا هر سه دسته در همزیستی مسالمت آمیز به سر میبرم و هر سه دسته هم گاهی با دادن خوراکیای سنتی خوشمزه خودشون به من سعی میکنن منو به خودشون جذب کنن. بعد هم نیست اتفاقا همین امروزی که از این بچهای ترکمون برام از اون قیماقای اصل ترکی آورده که هوش از سر آدم میبره. بله بی‌طرفی هم برای خودش منافعی داره. امتحان کنین. من عاشق اومایدم سلامم سلامایدم اه بیر ایرلیک دیلدم هیچ بیری اولمایدم من عاشق اومایدم سلامم سلامایدم بیر ایرلیک دیلدم هیچ بیری اولمایدم بو قالا داشلا قالا چنگل داشلا قالا korkuram gelmeye sen gözlerim yaşlı kala ey ay ay bu kala daşlı kala çıngılı daşlı kala korkuram gelmeye sen gözlerim yaşlı kala bu kala daşlı kala çıngılı daşlı kala korkuram gelmeye sen gözlerim yaşlı kala bu kala daşlı kala çıngılı daşlı kala korkuram gelmeye sen gözlerim yaşlı kala.
سلام میکنیم به شما و خوشحالیم که با 21 دوشنبه شب همراه شما هستیم. غلام علی حداد عادل در مصاحبه گفت اگر احساس تکلیف کنم نامزد ریاست جمهوری میشوم حتی اگر یک رأی بیاورم. در همین زمینه کارشناسان 21 تأکید کردند ایشان حتما در انتخابات ریاست جمهوری بیشتر از یک رأی میآورند و در زمینه راه‌های افزایش رأی در انتخابات بهتر است حتما روی مهارت‌های داماد محترمشان جناب آقا مجتبی هم حساب کنند. گزارش ویژه خبری. به گزارش خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر، وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران گفت
امروز بسیاری از داروهای ما قاچاق میشن.
پس از اینکه کف خبرنگاران حاضر در این مصاحبه از این خبر درآمد، وی در جواب یکی از خبرنگاران که از وی پرسید که آخه چرا گفت
علت اینکه قاچاق میشن هم کیفیت بسیار خوب داروهای ماست، هم قیمت مناسب داروهای ماست. ما بایستی بستری رو تهیه بکنیم که این داروها واقعا از طریق قانونی در اختیار کشورهای مختلف قرار بگیرن.
در این لحظه خبرنگاران حاضر در سالن از قدرت داروسازی ایران به وجد آمده و همگی درخواست داروهای خوب ایرانی را از خانم وزیر کردند که ایشان قول داد دادن نفری یک کیلو استامینوفن کدئین داره فرد علای کله قوچی را به عنوان سهمیه خبرنگاران در نظر بگیرند. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در رکاب خانم وزیر بهداشت در حال گرفتن گواهی استراحت پزشکی از ایشان. خب شنوندگان عزیز، به سطح شهر میریم ببینیم همکار گزارشگرمون آرتا چی برامون تدارک دیده امروز. آرتا جان سلام، من رو از استدیوی 21 پذیرا باش، ما منتظر گزارش امروز شما هستیم.
سلام از خرجا، منم به تو و به همه شنونده های خوبمون سلام عرض میکنم. امروز من اومدم به سطح شهر تهران تا با مردم کمی گپ بزنم و ازشون مصاحبه بگیرم، ببینم که کلن اوضاع چجوری و شهر دستشیه. الان من توی مرکز خریدم که اجازه میخوام اسمشون نگم، چون اگه بگم طرفدارا هجوم میارن برای دیدن من و دیگه نمیشه گزارش کرده. بله، من الان یه آقایی رو میبینم که حدودا 50 سالشونه و دارن به سمت من میان. اجازه بدید که من برم جلوتر. آها سلام قربان، حال شما چطور؟ خوبی؟
سلام آقا جون، شما خوبی؟ چرا شما آشنا بزن به نظر میاد بچه مازندران نیستی؟ طرف دریا کنار اون طرف ها؟
نه ببخشید، من مازندرانی نیستم ولی خبرنگارم و دلم میخوادش که با شما درباره تهران مصاحبه کنم.
با درباره تهران خیلی خوبه که من بچه ناف تهرانم دیگه، بگو.
دوست عزیز، شما که تابلو مازندرانی هستی، خودت هم که داری میگی.
خب آره، مازندران خاک دلیرانه، چه ربطی داره؟
آخه میگی بچه ناف تهرانی.
خب هستم دیگه، من الان 8 سال تهران زندگی میکنم، خیلی هم یارو هستم، وارد هستم به زندگی توی تهران.
آها از اون لحاظ بله بگذریم. حالا شما به من بگو که تفاوت‌های زندگی توی تهران و شهر خودتون چیه؟
تفاوت خاصی که نداره، تو مازندران خانواده و فامیل هستن دور و بر آدم. تو تهران هم اشغال خب بیشتره، میدونی؟
بله.
یعنی راحت‌تر میشه یارو کرد، صفا کرد دیگه. اینجا یعنی امکانات اشغال بیشتر از مازندرانه.
عزیزم آخه همه تهرانی‌ها واسه اشغال میان شمال، میان سمت مازندران اون ور.
تهرانی‌ها عشق دریا و جنگل و طبیعت و یارو و اینا دیگه. از بس تو این شهر دود خوردن خب میرن شمال. ولی واسه ما که بچه موزنی هستی و اصلا وسط دریا بزرگ شدیم دیگه حرفا نیست که.
باشه ببینم، حالا شما خودتون اگه قرار باشه که دوباره انتخاب کنیم، کجا رو انتخاب میکنه واسه زندگی؟
ولی ما دیگه بچه ناف تهرانیم، سخته دیگه، جای دیگه زندگی کردن دیگه سخته واسه ما، میدونی؟ میبینی اگه خودم نگم واسه کسی نمیفهمه من بچه تهران نیستم که.
نه اون که بله، اصلا بله. شما لهجه نداری.
بله.
خب این دوست عزیز بچه تهرانمون رو تنها میذاریم و میریم سراغ یه دوست دیگه که اینجا هستن و خیلی هم علاقه دارن که ما باهاشون مصاحبه کنیم. سلام دوست عزیزم، شما هم تهرانی هستی؟
سلام علیکم، من احمد آقا سوپرمارکتی هم، البته بچه آذربایجان هم، ولی از اون جایی که گفتن شما از هر جای زنجیره مال همون جایی، الان تهران به حساب میام.
به سلامتی. خب دوست عزیز، از زندگی توی تهران شما راضی هستی؟
والله ما 7 تا برادریم، با هم توی تهران 3-4 تا سوپرمارکت زدیم، از صبح تا شب توی مغازه ها مشغول دیگه. بله خدا رو شکر، یه نون پنیر در میاد دوره هم بخوریم.
ماشاءالله 7 تا برادر پادگانی هستیم واسه خودتون. خب توی شهر خودتون چیکار می‌کردین شما؟
والله ما خودمون تو شهر خودمون کشاورزی داشتیم، دامداری داشتیم، زحمت خیلی زیاد داشت. دولت هم خب رسیدگی نمی‌کرد. اینی که اومدیم تهران اینجا دیگه کار کاسبی را انداختیم الان چند سال.
بله انگار که اوضاع هم خوبه خدا رو شکر.
خدا بد نیست. الان ما خودم بن زیر پامه، بعد اون برادر کوچیکم که تازه اومده تهرانم براش زن گرفتیم. بعد ما برادر رو به عنوان کادوی عروسی براش خونه خریدیم. اون حیوانکم خب مشغول شده الان در مغازه.
بله به دستتون درد نکنه. چیزه میگم که شما داداش ماداش دیگه نمیخوای، منم برادر خوبی میتونم باشم براتون.
شما ترکی؟
نه والله، ولی ترکا رو دوست دارم.
نه دیگه، اگه ترک بودی میگفتم داداش محمودم بذارت در مغازش دنبال شاگرد میگرده، ولی وقتی ترک نیستی که نمیشه، اصلا نمیفهمی چی.
چیز آخر اینجا تهران مردم فارسی حرف میزنن، میفهمن.
نه شما کار نمیفهمی، شما باید کار رو بفهمی.
یعنی چی آخه؟ خب میام وای میسم پشت دخ جنس میفروشم واسه دیگه، فهمیدن نداره که.
همین دیگه، ببین شما فارسا نمیفهمین این کارو، برای همینم است که این توش پیشرفت نمیکنه.
عجب چیزی، حالا هیچ راهی نداره.
نه والله، خب من باید برم، میخوام برم بانک پول بریزم، به حساب دیر میشه. خداحافظ شما.
خداحافظ شما. بله اصغر جا، میبینی تو رو خدا، اینا به داد
داداششون آپارتمان کدو میدن.
آرتا جان به نظر من برو دنبال این آقا و بیشتر براشون توضیح بده و تلاش کن شاید یه فرجی شد.
آره راست میگی آقا، من برم پس. آقای ده چی بود سوپرمارکتی داداش؟ آقا داداش قارداش به وایس من یه توضیح میگیرم.
خب آرزوی موفقیت همکار عزیزمون آرتا در پیدا کردن شغل جدید توجه شما رو به اخبار هواپس‌شناسیمون جلب میکنم.
سلام میکنم به همکارم اسقر عزیز و همچنین عرض ادب به همه شما نیلوفر دوستانی که با حمایت های همیشگی خودتون نیلوفر زندگی ما رو هم تازه تر نگه میدارید. اما همونطور که در نقشه خیشابی ما میبینید بادهای خوش به حالی در منطقه استان البرز هم وزیدن گرفته که چون که اعلام شده این استان هم از روز چهارشنبه تا شنبه به خاطر اجلاس سران غیر متعهدات تعطیله. اما در نمودارهایی که وضعیت جوی رو در مبادی ورودی و خروجی شهر تهران نشون میدن، همونطور که پشت سر ما ملاحظه میکنید، میشه توده‌های ابرهای مشکوکی زیوس شدید چون به شدت در این مبادی همه اتومبیل‌ها و مسافرین مورد بازرسی قرار می‌گیرن. هرچند که رئیس پلیس راهور تهران گفته که اینطوری نیست، اما بر فراز بازار کاغذ هم در کشور ابرهای خیلی سیاهی رو می‌بینیم. اگر همکارم نشون بدن بله که احتمال رعد و برق و بارش‌های پراکنده رو بالا می‌برن، چون که قیمت کاغذ توی کشور به هر بند 80,000 تومان هم میرسه. همیشه خوشحال و سلامت باشید. شب بخیر. خداحافظ.
شنوندگان عزیز، من هم به همراه سایر همکارانم ازتون تشکر میکنم که با ما بودید و تا فردا شب و یه 21 دیگه ازتون خداحافظی میکنم.
همه دنیا را فرا گرفته است. شهرهایی چون لندن، نیویورک، پاریس و تورنتو در حال برشکستگی هستند و گونه انسان غربی در حال منقرض شدن است. ستاد ساماندهی پناهندگان بدبخت بیچاره غربی مستقر در دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری آمادگی خود را برای ساماندهی و کمک به این پناهجویان اعلام دارد. بحران در غرب و آرامش در ایران، این است نتیجه 34 سال تلاش معماران انقلاب اسلامی. به ما بپیوندید. آیا سوسکای سمج تهرانی را به یاد دارید؟ آیا یادتان می آید که همیشه از سر و کولتان سوسک بالا می رفت؟ چند بار موقع بالا کشیدن شلوارتان احساس کردید موجودی خنک و لزج در آن گول می خورد؟ چند بار در سفره خود سوسک دیدید؟ این است که پارازیت‌های ارسالی ما سوسک‌های تهرانی را از پا درآورده است. افتخار داریم که این خدمت بزرگ خود را به همشهری‌های عزیز تهرانی اعلام نماییم. خدا حافظ سوسک. سلام پارازیت. دفتر ساماندهی پارازیت‌های همیشگی سپاه پاسداران، قاتل سوسک‌های شما.
سلامون علیکم. به موقع که این روزها محل درگیر هستیم و در رابطه با این اجلاس سران کشورهای بی‌تعهد خیلی وقت گرانبهای ما صرف میشه و سوی برادر دکتر سید محمود به عنوان مسئول رسیدگی به امور بانوان و خانواده های میهمانان منصوب شدیم و همچنین ایشان سفارش کرده که ما خیلی مواظب باشیم که یک وقت عزیزان از بیت رهبری اینجا حرکت نکنن که یک وقت در زمینه ارتباط با کشورهای بی‌تعهد و ارتباط با اونها از دولتشان جلو بیفتن و از طرف دیگه مقام معظم رهبری هم به بنده حکم دادن که در محل اجلاس مستقر بشیم، فعالیت‌های تیم دولت را زیر نظر بگیریم که اگه وقت خدای نکرده عزیزان دولتی بدون هماهنگی ایشان غلط اضافه نکنه. و همانطور که در کتب ذکر شده، هر فعالیتی که در حکومت بدون اذن ولی فقیه صورت بگیره در حکم غلط زیادیه و باید در اون نطفه چی بشه؟ بله، له و لورده بشه. در هر صورت این فعالیت‌های دو جانبه ما خیلی وقت ما را گرفته و الان ما اینجا یک حاجی دو جانبه هستیم که جانب سوم هم الان بر فراز منبر در حال پاشیدن فضل بر شما مؤمنین باشد که اندکی از این فضل شما را از آتش جهنم که با هیچ سوان سوختگی جاش خوب نمیشه چه کار بکنه نجات بده. اما در مورد این بحث قومیت ها در تهران باید گفت این خیلی بحث مهمیه، چون که برای تهرانی های اصیلی مثل بنده این قومیت ها خیلی آزاردهنده است. آدم خیلی احساس بدی میکنه وقتی قومیت های دیگه آمدن و جاش رو تنگ کنده. بنابراین به عنوان یک بچه تهران خیلی علاقه مندیم که دولت یک طرح بذاره و همه این شهرستانی های اضافه رو از تهران بیرون بکنه تا ما بتونیم به همراه بیوتمون یک نفسی بکشیم در این شهر آبا اجدادمون. در همین زمینه هم ما یک طرحی به دولت دادیم که در آن همه روحانیون بچه تهران به حساب بیان و از قم و دیگر شهرها به تهران منتقل بشن و بقیه افراد هم طبق تشخیص روحانی محلشون به نقاط دیگر کشور منتقل بشن، که این مسلمن خیلی خیلی به ثواب نزدیکتره. پاکسازی هم تمام و سلام علیکم و درود خدا بر هیئت‌های غیر متعهدی که به صورت خانوادگی به تهران آمدن.
خب اینم از حاج آقا اندالمومنین. تعدادی از بربچه فیسبوک، مینا، مهشاد، سودی، ساسان، سروش، کوبی و ایمان ایمیل دادن، گفتن که همیشه یکی از دغدغه‌های آقایان جمعیت زیاد تهران بوده، پیشنهاد میکنم عنوان کنید در خصوص مهاجرت از تهران آقا فتوا بدن، شاید چند نفری رفتن بیرون. سیروس ایمیل داده، اگه میشه کمی راجع به رفت آمد و اوضاع عجیب و غریب رانندگی تو خیابونای تهران و ویراج دادن موتورسیکلتا تو پیاده رو هم بیشتر صحبت کنی. رضا از تهران، فرشی جان موضوع این هفته عشق منو در آورد، 25 ساله که تهران رو ندیدم ولی عشقم به این شهر کم نشده، از بچهای باحال محله گیشا و دبیرستان هشرودی، شهریار از آلمان. و اما بریم سراغ ادامه بحث خوبی‌ها و بدی‌های زندگی دور همی جمعی از مردم ایران در تهران. این یکی که میخوایم راجبش حرف بزنیم رونق اقتصادیه. این چند قومیتی بودن مردم تهران رونق اقتصادی هم به همراه خودش آورده برای تهران، و شاید بی خود و بی جهت هم نباشه که مردم همه ایران فکر میکنن که اگه کسی میخواد کار و پول درست حسابی پیدا کنه باید بره تهران. همونطور که سالهای سال قبلم ماشاءالله همینطوری بوده.
از 1321 تا 1328 طی 7 سال 300 هزار نفر به جمعیت تهران افزوده شد. تنگ دستان روستایی در اطراف تهران آلونک های غیر بهداشتی بنا کردند. بهای زمین در تهران به سرعت بالا رفت و زمین خاری گسترش یافت. متنفذین تهران را بین خودشون تقسیم کردند. در این زمان از جمعیت 1 میلیون نفری پایتخت 700 هزار نفر بی سواد بودند.
بله،
یعنی اگه شما مثلا به هر سلمونی توی تهران رفتی، مثلا دیدی رفیق سلمونیمون به لهجه شیرین گیلکی صحبت میکنه، بدان و آگاه باش که از همین جواب میخوره. یعنی اینجوریه که هر کسی بهترین کاریو که از دستش برمی اومده برداشته آورده تو تهران، کارو کاسبی رو انداخته توی اون زمینه، بتونه بهترم پول در بیاره به زندگی سر و سامون بده. خب مسلمه تو شهر 10 12 18 15 18 20 میلیونی تهران سرهای نیازمند به قیچی استاد سلمونی بیشتری پیدا میشه تا مثلا فلان شهر یا روستای کوچیک توی گیلان. حالا اینکه هزینه های زندگی توی تهران هم چند برابر هزینه زندگی توی شهر کوچیک هم یه مسئله مهمه که معمولا کسی خیلی به اون توجه نمیکنه.
مرجنه خفرجنه و مردمه جمردمه دست مرده به دل بغرده
کچیگی رو بینم کچیگی رو بینم
شب تو شبه ای مرجنه خفرجنه و مردمه جمردمه دست مرده به دل بغرده
کچیگی رو بینم کچیگی رو بینم
دیشب پریشب پس پریشب می امر دمار را ولیشه ننمونه آزار بیفته چل تاسه و زده قفص بده می سر تانه
کچیگی رو بینم کچیگی رو بینم
دیشب پریشب پس پریشب می مرد خخور مکه گیمیشته بس که بی مردی بینیشته قد خاله و زده قایم بشه می سر تانه
کچیگی رو بینم کچیگی رو بینم
بلا وارث به بم عشقم حتی خوی به من عشقم گمش دانم من عشقم گر بود گر به بم عشقم
دست 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 دست. خب ظاهرن دستور رفع رجوع کردن حاشیه های اجلاس سران عدم تعهد صادر شده و همه مسئولین در حال انجام این امر واجب هستن. الان ببینین وزیر ارشاد داره چه هندونه ای زیر بغل مردم تهران میذاره.
مردم ما که از قدیم الایام معروف بودند که مردم مهمان نوازی هستند و تکریم مهمان رو بر خودشون فرض میدونن، خب نوع تعاملشون رفتارشون بسیار مهمه.
ای بابا اگه مردم تهران مهمان نوازن مهمان نوازیشون انقدر معروفه تو دنیا، پس چرا همه رو دارین دستی دستی بیرون میکنین از شهرشون؟ خب میذاشین بمونن یکم مهمون نوازی کنن اونا هم دیگه. ها ببخشید اینا تعارف بود، همین تعارف که یعنی که شما خیلی باحالین ولی حالا یه چند روزی تهران نباشین جل دست پای ما رو نگیرین دیگه لطفاً. بعدم در فراز دیگه ای از سخنانشون پرداختن به بحث شیرین هزینه های این اجلاس
و این که گاهی اوقات شایبه های مطرح میشه، مثلا ما در این شرایط اقتصادی چرا باید این همه هزینه ها رو برای یک اجلاس اینچنینی انجام بدیم، این همه هیئت ها بیان؟ قطعا آثار مثبتی که این اجلاس برای ایران خواهد داشت، جایگاه ایران رو در دنیا بالا خواهد برد و تهران قانون توجهات بین المللی قرار خواهد گرفت.
بله حالا این که هزینه های بخور بخور و بگرد بگرد و به حال 7000 نفر تو این چند روز چقدر میشه خدا میدونه، ولی خب همینطور که آقای وزیر گفتن این اجلاس همش یه جورای خیر و برکت دیگه. تصور کنید بعد از این اجلاس مثلا اوس محمود میره برای اولین بار توی مجمع بین المللی سخنرانی میکنه ولی کسی پا نمیشه از اونجا بره بیرون، خیر و برکت دیگه. بعد آقا هم که بنده خدا خب اصولا سالهاست دلش لک زده واسه سفر خارجی سخنرانی توی مجمع جهانی، چی بهتر از این؟ حالا اینکه این دو عزیز آرزو به دل بمونن بهتره یا اینکه چند صد میلیون تومان ناقابلو خرج نکنن؟ این پول اینجا خرج نمی‌شد، یه و یکی با اختلاس بالا می‌کشیدش. حاکم گفتم چند صد میلیون، ممکنه چند هزار میلیارد، حالا نمی‌دونیم دیگه. حالا اینجوری البته می‌دونی بذار 4 تا هتل رستوران تهرانی و کرجی هم یه نونی بخورن حداقل دیگه. آره بابا
فریبرز غریب سلام، شب بخیر.
سلام، شب بخیر، خسته نباشی.
سلامت باشی.
یه تعدادی از این مهمونای اجلاس ورزشی باشن، این مسابقات فوتبال ببینن، مخصوصا برن درود اون تیم گهر که ورزشگاه نداره ببینن، یه مقداری از این خرجا هم اونور هزینه بشه.
نمیذارن که اینا که نمیذاره، همه خوش چیزای خوب و خوشگل و قشنگ و اینا رو
میتونن بدن.
بله.
عرضم به حضورت که آقای احمد رسولی نژاد معاون وزیر ورزش، یکی از معاونان وزیر ورزش، امروز استعفا داده. ایشون رئیس هیئت مدیره استقلال هم بوده به خاطر بعضی از مسائل. بله. اما یه خبر خوب امروز بیرون اومده راجع به وضعیت مالی استقلال و پرسپولیس که قبلا میگفتیم. البته پرسپولیسیا امسال آقای سردار رو داشتن، وضعشون خوب بود همونجور که تو دیروز صحبت کردی در موردش، اما استقلالیا واقعا در مضیقه بودن از نظر مالی. قرار شده آگهی های محیطی ورزشگاه آزادی رو موقعی که این دوتا تیم بازی دارن با حریفاشون بدن، یعنی استقلال با هر تیمی بازی داره تبلیغات محیطی هر چی درآمد داره مار اوناست و پرسپولیس هم همینجور.
عجب. یعنی قرار پس بیشتر بشه بودجهشون.
بیشتر بشه، یعنی اولین منبع درآمدزاییشون با فدراسیون فوتبال به ترتیب رسید که این دو باشگاه این منبع، اولین منبع درآمدی دست به نقدشون فعلا این هست که از این مشکلات مخصوصا استقلالی ها رهایی پیدا کنن. یه اتفاق افتاده این روزها که توی این سایه مدال بازی ها و این بازی های المپیک و این موفقیت ها گم شده، تعلیق فدراسیون های قایقرانی و تیراندازی با کمان بود. عجب. که صداش در نیامده بود که هفته گذشتم اجلاس و مجمع انتخاباتیشو وزارت ورزش برگزار کرد، اما کمیته ملی المپیک ایران میدونست که این غیرقانونی، نماینده نفرستاد. امروزم اومده خبر که تیم واترپولوی جوانان ایران که قرار بود بره رقابت‌های جوانان آسیا تو قزاقستان، سفارت این کشور در تهران روادید بازیکن‌ها رو صادر نکرده. هفته پیش هم سفارت لهستان ماره تیم ملی کانوپولو رو صادر نکرده بود برای مسابقات جهانی. اینا همه نشون دهنده اینه که فدراسیون شنای ایران هم داره تعلیق میشه.
ممنون و متشکر. تا فردا.
تا فردا.
رادیو پس فردا.
هوار هوار یا هوار یارو میایه، هوار هوار یا هوار دلدارو میایه، یارو میایه حالا دلدارو میایه، یارو میایه حالا دلدارو میایه.
پس فردا. و اما در ادامه خوبی ها و بدی های زندگی دور همه جمعی از مردم ایران در تهران، بریم سراغ بعدیش، فراموش کردن اصل خود. اصلا من یادم رفت چی میخواستم بگم، الان همه باید بیان رو میز. بیا این مسئله فراموش کردن اصل خود که گفتم، به خصوص برین جوانترا خیلی رایجه. یعنی طرف رو میبینی اصلا خودش میدین ولایته، بعد کلا خانوادهش به خصوص پدر مادرش انقدر به اون شهر و قومیت خودشون، قومیت نژادیشون علاقه دارن، هنوز بعد سالها با همون لهجه حرف میزنن. ولی این عزیزمون هر جا که میره خودشو بچه ناف تهرون معرفی میکنه، میگه جدن در جدش هم تهرونی بودن، کلا ید طولایی داره در پنهان کردن اصالت خودش. این میتونه یه موزل فرهنگی باشه به نظر ما، شاید هم به جوونی آدم رو برگرده، ولی در هر صورت اصلا خوب نیست کسی اصالت خودشو فراموش کنه یا اصلا اونو نفی کنه، ابراز کنه که بچه تهرانه. نکتهش اینه که تو جمعای جک و جوونا میبینی نشستن مسخره میکنن، میگن مثلا فلانی که بابا مال فلان شهره، اونا هم مثلا چه میدونم خیلی کنس و خسیسن. بعد میپرسی شما خودت کجایی هستی، میبینی خود مسخره کنندگان عزیزم هر کدوم مال یه گوشه ای از ایرانن که موقع دست انداختن دیگران به بهانه قومیتشون کلا همه چیو فراموش میکنن.
جاله دوست من سالها ما رو کشته بود که از اون تهرونیای اصیله و جدن در جدشون تهرانیه و اصلا آقا محمد خان که داشته تهران رو پایتخت می‌کرده، جد پدری ایشون در صحنه حاضر بوده و صحنه رو از نزدیک دیده. اما مسئله اینجاست که پریروز برای یه کاری جاله خانم شناسنامه‌شو آورده بود شرکت و داد به من تا واسش ازش کپی بگیرم. دیدم ای بابا، خانم اصل تهرانی که صادره از ساوه تشریف دارن. رفتم بهش میگم ژاله تو گرفتی ما رو، تو که متولد ساوه ای میگی تهرانی اصیلی. به تته پته افتاده میگه شرمین جان خب از ساوه تا تهران اگه بندازی از اتوبان بری یه ساعت راهه، بعدم من به خاطر کار پدرم اونجا به دنیا اومدم. پیش گفتم من نمیگم چرا متولد ساوه یا هر جای دیگه ای، ولی کسی که اینقدر حوزه تهرانی اصل بودن میده دیگه حداقل نباید خودش مستقیما متولد شهر دیگه باشه. خلاصه با گرفتن حق با سکوتی معادل یک فقره شام در یکی از گرونترین رستورانای تهران به طرز خیلی شرافتمندانه قول دادم بهش که به بچه‌ها نگم ماجرا رو. دیگه همچین آدم رازداری هستم من.
مادر بزرگ امشب قصه شهر رنگارنگ رو برای نوش گفت. توی اون شهر مردم با ریشه‌های مختلف از قوم‌ها و نژادهای گوناگون بعد از سال‌ها یاد گرفته بودن چجوری کنار هم زندگی کنن و همدیگر رو تحمل کنن. یاد گرفته بودن با هم رفاقت کنن، لهجه‌ها، لباس‌ها و غذای شهر خودشون رو با بقیه تقسیم کنن و هر روز از هم چیزای جدید یاد بگیرن. شاید اون شهری که مادر بزرگ درباره‌اش حرف می‌زد یه جایی مثل تهران بود. یه جای خوب، یه جایی مثل شهر تو که دوستش داری و به اندازه وطنت دوستش داری.
قطره قطره است وجودم، ذره ذره تار و پودم، جان من فدای خاکت وطنم بود و نبودم. قطره قطره است وجودم، ذره ذره تار